بسم الله الرحمن الرحيم. ما که عرض کردیم ما تصور نمی کنیم که اون عمل خارجی بین که مستجر باشه، ولی در این حال دو قسم اجاره رو ما ممکن نیستیم. اجاره به طور کلی یه تعهدی است که شخص میکنه در مقابل مستأجر. گاهی تعهد عملی میکنه، علاوه بر چه اطلاق تعهد میکنه. گاهی تعهد مشروطه. اون اجاره های دیگری که کسی نوکری استخدام میکنه برای اینا تعهد دارن، منتها تعهد مشروط. یعنی اگر خواست حالا گاهی استخدام میکنه به طور کلی، گاهی فرض کنید احتیاج داره به یه منشی، یه منشی رو استخدام میکنه. این نسبت به موضوعات انشاء تعهد مشروط داره که اگر هر وقت نامه خواست به یه جای بنویسه، این در اختیارش باشه. هر دوی از اینها در ذمت، منتها یکی از اینها به ذمه خودش میکشه یه عملی رو علاوه چه اطلاع بیگه حالت منتظر از اون بپرسه که من به جا بیارم یا به جا نیارم نیست. یه مرتبه این است که نه، او در اختیار باشه. او هر اگه گفت به جا بیار به جا میاره، اگه نگفت نه. این دو قسم البته داره. هر دو قسمش اگر کسی یه عملی انجام داد برخلاف خواسته او، او گفته بود که مثلا شما این فلان کار را نماز بخونید، عجیب کرده بود برای نماز خوانده، این آمد جای نماز عمل کار دیگه انجام داد، این وجهی نداره برای که اون عمل مال مستأجر بشه. نه، اون عمل ملک مستأجر نیست. نتایج عمل هم دلیل نداریم که برگشت کنیم به مستأجر. این از نظر منتها زامنه مورد اختلاف هست که سابقا بحث شد که اگر کسی عجیب شد عملی را انجام بده و مدت اجاره گذشت، آیا با گذشتن مدت اجاره عقد اجاره منفسخ میشه که مشهور اینطوری قائلن، یا نه با گذشتن وقت اجاره عقد منفسخ نمیشه؟ اون مستأجر اجرت المثل عمل را مطالبه میکنه از اجیر، اجیرم اجرت المسمای اون اجرت را که قرار داده از اون از مستأجر مطالبه میکنه. اینطوری است، نه انفساخ. ادهی قائل به این مطلب هستن که آقای خویی جزء همین هاست، انفساخی نیستن. میگن عقد اگر عملی انجام شد با عقد اجاره طرفین مالکن، هر کدوم یه ملکی دارن، اون مالک اجرته، اونم مالک اون عمله. اون وقت اگر اون عمل چیزی رو انجام نداد، خب باید اجرت المثل فائت را به پردازه. مرحوم آقای والد از مرحوم استاد شما آیت الله حائری نقل می‌کردن، تعبیر می‌کرده که اون مستأجر میگه که با اینا، مستأجرم میگه با منفعتا، اون مطالبه منفعت می‌کنه، اگه نداد میگه خب پس جنس عوض شده ده غرامت شده کش. اینجوری این خلاصه. حالا این تعبیر بگیم عملی که انجام داده، اون عمل که بر خلاف اون قرار بوده انجام بده، مزارده داشته، فرض کن قرار بوده که دیگه بر کسی دیگه ای کار نکنه، حالا اگر کار کرد اون نتایج کار مال مستأجره، یه هرکیم استفاده نمیشه. همون جور که مباین صرف باشه که ما مثال میزنیم که اگر عجیب شده برای یه چیزی رفت خامه خودش را فروخت که هیچ سنخیتی نداره با اون عمل مورد اجاره، خب نمیتونیم بگیم یه ملکیتی در اینجا میاد نسبت به مستأجر. همینجورم که اگر مباینه صرف نیست ولی از بعضی جهات تضاد داره. او گفته بود که آقا شما برو حیازت کن برای من، هبه مثلا اشخاص یه چیز رو هبه میکنن، میگه تو این قبول هبه کن برای من، او قبول هبه کرده برای خودش. این بالاخره اونی رو که مورد قرار بوده عمل نکرده. همون عنوان بطلان عقد اجاره بعد از گذشتن مدت اجاره یا تبدیل حجت المسک شدن نسبت به عمل، همون مطلب اینجا میاد. و این که بگیم این از نظر صغرای قضیه که ملکیتی در کار نیست، از نظر کبرای قضیه که اگر کسی یه چیزی رو مالک شد، منافعی که به وسیله این ملک حاصل میشه مال مالک اون از اشیائه، این هم از کبرویان مطلب قابل قبولی نیست. اشخاص فرض کنید بذری مال شخصی در زمینی رو غصب میکنه، زمین غصبیه، آب غصبیه، ولی بذر مال خود قاصده در اونجا میکاره. اون بذری که بزرگ میشه در زمین او و با آبی را که اون آبم غصبی بوده، اون بذر مال صاحب بذره. منتها باید این اجرت ارز را که ازش استفاده بوده باید بپردازه، اون آبی را که تلف کرده باید اجرتش بپردازه، اما اون کشت مال خود صاحب اون بذره، نه مال صاحب زمین یا صاحب آبی. نه با دستگاه های نجاری برنامی شخص آمده قصب کرده، صنعتی درست کرده، ساخته، ولی اون مواد صنعت مال خودش بوده، کاری هم که کرده به وسیله احزار محرم این کار را کرده غصبی، هیچ نحو حقی نسبت به اون مصنوعات شخص مقصود مد نداره، فقط اون چیزای تلف شده خودش را، منافع تلف شده خودش را، اونا رو حق داره. اگر کسی با عمل خودش آب میده مزرعه زید را، یه دونه تخمی که مال بذری که در مزرعه زید کاشته شده آب میده، یه دونه تخم میشه 70 تخم مثلا، 70 برابر میشه. عمل عمل شخص دیگری است، آمده این کار رو انجام داده، مجازم بوده، اجازه گرفته که خلاف شرع هم نبوده در این کار کرده، اجازه میده برای که آب بدم اینا رو، خب مجان و برام نبوده باشه، آب داده بزرگ شده و باغبان و هر یه دونه حبه شده 70 مرتبه. هیچ وقت چون نتیجه همه به این عبارت از چیز 70 برابر شدنه، هیچ وقت شرکت در اون حاصل نمیشه. و این مطلب کلی که بگیم هر عملی کسی کرده باشه و اون وقت نتایج هر عمل باید ملک اون صاحب اون عمل باشه، یه همچی چیزی با کبرویان هم برای ما ثابت نیست. خب حالا از این بس بگذاریم، اون بس بعدی اینجا هست که کلیه اصلا جزئی اصلا معبود نیست. ما عرض کردیم نمیشه دیگه ملکیت جزئی، جزئی قبل الوجود تشخص جزئیت پیدا نمیتونه، باید موجود باشه و اگر متعلق ملکیت خارج باشه پس کسی که موجود نشده باید ملکی نداشته باشه. این که ما عرض کردیم، گفتیم همینجوری که در باب عوامل گفتن متعلقات امور خارجی نیست و الا اوساط باید معمول نباشن به چیز، اون کلیاته که گاهی متحقق میشه گاهی نمیشه. چیو؟ نفهمیدم چی بعد از سی سالا دیگه چون گذشته زیاد نمیدونی چیز کنیم برای برمیش. چیو؟
نه اینا ما بگیم سیره ولی این است که ماده چیز باشی همچی چیزی نیست. آخه دعوای سیره میکنن، دعوای تسلم میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. الا کان المخرج عبدن کان ما اخرجه لمولا و علیه الخمس. البته این ثابته، عبد به منزله ابزار دست خود مالکه، در نظر عرف و شرع ایناست. اون چیزی که اخراج کرده نیستیم که خود مولا خارج کرده، هیچ احتیاج هم نداره مولا امر کنه نه کنه امر کنه بشه، این بحثی نداره. اونی که بحث داره اینه که اذا عمل فیما اخرجه فیما اخرجه قبل اخراج خمسه، فیما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا یوجب زیادت قیمته، کما اذا ضربه دراهم او دنانیر او جعله حلیا. حلی است به همی جمع حلی، او جعله حلیا او کان مثل الیاقوت و العقیق فحکه خسرا. مثلا اکتبر فی اخراج الخمسه مادته، این الافلام هم از بعضی از چاپ ها افتاده، مثل همین چاپ هم فی اخراج الخمس الافلام از خمسش افتاده. اکتبر فی اخراج الخمسه مادته فیقبن این ازن سبیکتن او غیر محبوکن مثلا و یخرج خمسو و کذا لو تجربهی فرده قبل ان یخرج خمسه ناویان علی اخراجه من مال آخر ثم اداه من مال آخر و اما اذا تجربهی من غیر نیت الاخراج من غیره و ظاهر ان ربح مشترک بینه و بین ارباب الخمس. خب کسی معدنی را اخراج کرد و خمسش را خارج نکرده، آمد کار کرد، گویی صنعتی اهمال کرد، گویی و طلا رو سکه زد روش که همه دنانی شد، یا جنبه زیوری به خود گرفت، یا فرض کنید یا قوت و عقیق و امثال اینا بود، اینا رو حک کرد و نگین انگشتر قرار گرفت، بالاخره یک کاری کرد که ارزش این رفت بالا. این خمس اون ماده قبل از اینکه این صورت خاصه که موجب زیادتی قیمت شده، خمس اون رو باید بپردازه یا خمس ماده صورتدار را که بعد از اینکه چنین شکلی را گرفته باید بپردازه؟ مرحوم سید ایشون می‌فرمایند در این که خمس قبل از صورت چقدر ارزش داره او رو باید حساب بکنه. ماده این طلایی ارزش چقدره؟ اون صورت را که این شخص داده، اون صورت مربوط به خودشه، مال خود عامله، یا متعقیق هم همینجور. و غیر از مرحوم سید قبلن هم صاحب مسالک و صاحب مدارک و صاحب جواهر و اینها هم با همین مطلب موافقت کردن. بعدم یه فرق دیگه که این هم در جواهر و در کتاب های دیگه هست، که اگر مسئله صنعت و اینا نیست که با صنعت یه تغییر شکلی پیدا کرده و قیمت رفته بود، تجارت اون عین که متعلق خمس بوده تجارت میکنه، نقل و انتقال میکنه به اشخاص و ربحی حاصل میشه، این چه جوده؟ اینم مثل اون چیزی که صنعت کرده و در اثر صنعت ازدار زیادی قیمت شده یا نه. اینجا مرحوم سید یه تفصیلی قائلن، می‌فرمایند در این که اگر آمده باشه به قصد اخراج خمس از مال دیگر این را فروخته باشه و از مال دیگر هم داده باشه، این موقع خمس فقط همون قبل از فروش چقدر بوده رد دیگه حساب نیست، تمام رد مال خود شخص و قبل از رد را باید در نظر گرفت. رد منحصر برای همون فروشندگاهیه، ولی اگر نه قصد نیت اخراج از مال دیگر و اینا نداشته و فروش، این موقع ردی اگر حاصل شد این مشترک میشه ما بین خود شخص و ارباب خمس. 4-1 رد مال ارباب خمس، 4 قسمتش هم مال شخص. اینجوریه، این تفصیل رو اینجا ایشون میدن. این فرمایش ایشون خوب ما نمیفهمیم و چیه، روشن نیست ایشون چی میخوان بفرماین. آقای خویی در اینجا که بیانی دارن در قسمت اولش مستمسک تقریبی داره که آقای خویی این تقریب را رد میکنن. در مستمسک تعبیرش این است که صفت و هیئت را من ایجاد کردم، اون چیز مال خود من میشه، اونی که مربوط به من نبود و مشترک بود بین من و دیگری ماده بود. ماده یه قیمتی داره، اون هیئت خاصم که ایجاد کردم او دیگه دو نفری نبودیم، من و ارباب خمس. یه مطلب این است که من و ارباب خمس با هم میایم یه هیئتی رو ایجاد میکنیم در یه شی. خب شما بگید این هیئت هم مشترک ما به هر دوی ماست، ولی فرض این است که این هیئت و صورت فقط من عامل منحصرا ایجاد کرده، او هم شرکتی که داشته در اون ماده مال او بوده، خمسش مال او، 4 خمسش هم مال من. از هیئت مال من در ماده تخمیز میشه، خمسش مال او، 4 خمسش مال من عامل. این رو آقای حکیم می فرمان. آقای خویی می فرمان که این مطلب ما به طور مفصل در مفصل بحث کردیم، در همین اجاره و جاهای دیگر گاهی بحثش آمده، ایشون همین رو طولانی بحث کرده، اینجا همین بحث رو می فرمان. می فرمان بر این که هیئت مال هیچ کس نیست، نه که هیئت چون عامل زحمتی کشیده مال عامله، هیئت هیچ کس شریک نیست در هیئت و مالیت نداره و مقوم به مال نیست. هیئت حیث تعبیریه، هیئت منشأ میشه که ماده موجب رغبت بیشتر اولا قرار میگیره، مربوطتر میشه. پول که مردم میدن برای ماده میدن، تقسیط نمیشه یه مقدار پول در مقابل هیئت، یه مقدار پول در مقابل ماده. اون هیئت حیث تعلیمی است، منشأ میشه، رغبت به ماده حاصل میشه و پول در مقابل ماده قرار میگیره. تنها هیئت نیست، عوامل مختلف زمان و مکان و جهات مختلفی که منشأ مربوبیت یک شیء میشه. خانه نزدیک فرض کنیم حمام قیمتش پایین، یه خانه است نزدیک جای دیگری است که مورد رغبات اشخاص تمایل دارن قیمتش بالاست، به خیابان نزدیک قیمتش بالاست، اینا این اختلافاتی که پیدا میشه، نه این که تقسیط بشه یه قسمت سمن در مقابل اصل خانه قرار بگیره، یه قسمتش در مقابل این خصوصیت قرب خیابانش قرار بگیره، نه، قرب خیابان اینا حیث تعلیلی است، منشأ میشه که این خانه قیمت بیشتری پیدا میکنه، رغبت بیشتری پیدا میشه. پس هیئت هیچ موقع مورد تملک نیست و مورد رغبات نیست به ما هوه، و خود ماده قیمتش میره بالا. اون وقت پس اگر ماده مشترک ما بین زید و عمر، و این قیمت ماده رفته در اثر چین بالا، همینجور که چهار خمس من ترقی کرده قیمت بیشتر شده، خمس همون شخصا همینجوره. هر دو من که ملکیت مال هیئت باشه. بعدم مثال میزنن که اون وقت خصوصیاتی رو که ذکر میکنن میگن مثلا سردی و گرمی، آب خنک باشه یا آب غیر خنک باشه، تابستان خوب خنک باشه مطلوب‌تره، گرم باشه چندان مطلوبیت نداره، زمستان باشه عکسه. اینجاها همینجاها تقسیم نمیشه. انسان آب خنک که میخواد در تابستان بخره از یک کسی تقسیم بشه، یه قدر پول در مقابل خنکیش باشه، یه قدر پول مال خود آب باشه در زمستان، یه قدری برای گرمیش باشه، یه قدری برای مثلا اصل آب باشه، یا رنگ یه چیزی مطلوبه خوش رنگ برای خاطر اون میخرن، یه قدری پول در مقابل اون خوش رنگیش باشه، یه مقدار مال اصل مادهش باشه. اینجور نیست، همش مال ماده است، منطقه اون جهاتیست که موجب رغبت ماده و پول قرار گرفتن میشه. بعد ایشون یه مثالی میذارن میفرماین بر این که هیچ تأملی در این مطلب نیست و تحقیز که اگر غاصبی بیاد رسم کنه و یک صورت زیبایی در اون ملک انسانی ایجاد بکنه، مصنوع صنعتی اعمال بکنه و این را زیر قیمت بکنه، شرکت پیدا نمی‌کنه در اون شی مصنوع. بگیم هیئتش مال واسط، مادهش مال مصنوعه، اینجوری نیست. هیئت ماده اصلا ماده متحیر مال مصنوعه و شرکتی در بین نیست. اینو اینجوریشون میدرمه. ما سابقا عرض میکردیم که این مطلب که بگیم معقول نیست هیئت مثلا معاوضهی به مال بشه و خودش استقلال پیدا کنه، این رو ما نمیتونیم خیلی بگیم غیر معقوله و غیر عرفیه. همینجوری که عمل که عرضی از اعراض انسانه، فعل کار عرضی از اعراض قائمه به شخصه، شما میگید برای خود عمل میشه خب اجیر میشه انسان، پول در مقابل عمل قرار میگیره، مانعی نداره از نظر ثبوتی و چیز که خود حیات هم که مورد رغبات قرار میگیر در مقابل اون ثمنی قرار داده بشه برای خود هیئت. اشکال خلاف ارتکازات این چیزی نیست. در همینجور که در باب اجاره میگن رغبات این مال یک نفره، مال مالک اصلیست، مال موجره، منافع که گاهی منافع عبارت از همون مسئولیت شی، یه حالت ظرف قرار گرفتن برای یه شی در اختیار یک کسی قرار بگیره که خودش یک صفتی خارج میشه بر این عین، میگید این چیز ملک دیگری است. خب تقسیم بشه، مالک عین یه نفر باشه، مالک این مسکونیت این یک کسی دیگه‌ای باشه، یه چیز معقولیه. اگر یه چیزی رو با هم قرار بذارن دو نفر، یه مومی رو به یه شکلی قرار بدن، با هم قرار بذارم بگن که این هیئت اختیارش دست تو باشه، مادم اختیارش دست من، اگر او بخواد هیئت را به هم بذاریم، موم را به شکل دیگه قرار بده، صورت دیگه حق داشته باشه، اون هم ماده رو بخواد منتقل بکنه به دیگری حق داشته باشه. قابل تصور هست که بگیم هر کدوم یکی از اینا سلطنت بر یه چیزی دارد، اون سلطنت بر صورت داشته باشه، اون سلطنت بر ماده داشته باشه. عرف اینجوری نیست که بگیم ابا داره ازش. و این در مسئله مثل قاسم اینا که شرکت حاصل نمیشه، خب اون حق نداشته در این یه همچی کاری بکنه. ما قانون کلی نداریم که هر کسی اگر یه صورتی در یه چیزی شد نتیجه عمل شخص، ملک خود شخص باشه، ولی اون عمل عمل غیر مجاز باشه و بی جای عملی رو انجام داده، شرکتی هم پیدا نمی‌کنه، نه در مادهش نه در هیئت. ولی اما اگر با توافق باشه، رسمی نباشه، بگه آقا صورت این اختیار صورت دست تو، اختیار ماده هم دست من، مثل در باب اجاره، این هیچ یه چیز غیر معلومی نیست. منتها در مثل امثال چیزها یه انگشتری رو کسی به یه هیئتی به یه شکلی قرار داده، این دیگه اینجور چیزا اون کسی که یه شکلی قرار داده بگن اختیارش دست توست که این شکل را اگر جوری باشی میشه شکل را به اشکال دیگه برگردوند و چلو. خب یه حرفیست، ممکنه بگیم اونجا یه همچین اختیاری هست، دو نفر هر کدوم مالکه، ولی این مثال هایی که زدن در اینجا خصوص این مثال ها به حسب متعارف دیگه کسی که یه ماده که برای هیئت بگن یه ماده که برای ماده بگن نیست اونجا، یک مالک داره همون مالک مال ماده. ولی به طور کلی ما نمیتونیم تمام هیئات را بگیم، هیئات هم مثل افعال میمونه که مانع نداره که خود هیئت مورد ملکیت باشه، مورد سلطه اعتباری شخص باشه، همینجوری که مورد سلطه حقیقی شخص میتونه هیئت قرار بگیره، میتونه اون را این طرف اون طرف تکمیناً بکنه، در عالم اعتبار هم او قابل هست. ولی خصوص این مثال هایی که زدن این بله، عرفاً شرکتی ماده مالی نفر باشه، هیئت مالی نفر، اینجوری نیست در اینا. حالا اون الان که خیار چیز هست معناش این است که او هم اثبات شده است، اون معناش اینه. نه نه، اون خیال تقلب شرطی بخواد بگه یعنی از این گذشت کرده، نه اون معناش اینه. نه ملازم نداره، این که الان میگه من از این شرط هم عدول کردم معناش این است که از اونم پس هست. میدونم اون همون موارد هم ما اشکال ثبوتی میگیم نداره، ممکنه، میگم ممکنه، نه ملازمه نداره، میگم ممکنه با هم قرار بذارن بگن آقا من این هیئت را، من نمیخوام بگم در هر جا، ممکنه دو نفر، یه نفر مالک باشه اونجا ماده و هیئت یه پول در مقابل چیز قرار میگیره، ولی دو تا مالک اگه داشته باشه میتونن دو تا مالک با هم مختلف باشه، مثل در باب چیز، در مثل شخصی که مالک عینه مالک منفعتم هست، پول که میده برای مجموع میگیره، ولی اگه دو نفر مالک باشه ما میگم قابل، اینجا دو نفر مالک هست، میگم اگر دو نفر مالک باشن ثبوتاً مانع نداره که همینجور در باب اجاره شما میگین مالک عین یک کسی، مالک منفعت کسی دیگه، ولی اما یه نفر اگر مالک باشه اون وقت پول در مقابل تقسیط نمیشه، یه نفر اگر مالک باشه. اما اشخاص باشن با هم قرار بذارن آقا این اختیار این دست تو، اونم اختیارش دست من، دو تا مالک باشه، خیار ممکنه یکی از اینا اعمال خیار بشه، اون یکی دیگه مالک دیگه داره اعمال خیار نشه. فرقی نداره، اونم همون هیئتی است که برای هیئت مسئولیتی است که برای چیز هست، صورتی است برای. خب آقای خویی بعد می‌فرمایند که ولی حق در مسئله غیر از این است که در مستمسک تقریب شده، اون اشکال داره و بگن هیئت ملک نمیدونم حامل است اینا، نه هیئت ملکیش کسی نیست. بعد خودشون تقریب میکنن که هیچ ما جوریست که اصلا نمیتونیم بیانم بکنیم تا بحثشو بحث کنیم در بارش، درشون آقایونم بعد مراجعه میکنن این اینشو چی میخوان بفرماین، من حالا دو کلمهشو بعد عرض میکنم. ایشون میفرمان که البته یه تیکش کاملا صحیح و درش حرفی نیست، میفرمان که در مبنا در باب خمس ببینیم چی ما بدانیم. اگر بگیم که در ارباب خمس در شخص این شیء دینی که متعلق به خمس شریکن. خب قهرن وقتی که کسی کاری کرد و صورتی در این دین احداث کرد، ملک طرفین رفته بالا، هم ملک ارباب خمس رفته بالا، هم ملک اون مالک عامل. این روشنه که دیگه باید قیمت اگر خمس خواست بده باید اون حالت فعلیش رو در نظر بگیره و اون صورت موجوده در فعلی و هر مقدار قیمت داره قیمت رو بده. این بنابراین که به این به نحو اشاعه متعلق شده باشه. اما اگر گفتید که نه، خمس مادیت این مال ارباب خمسه، این شی موقعی که متعلق خمس شده بود 1000 تومان قیمت داشت، خمس این 1000 تومان که 200 تومان میشه، این ملک ارباب خمسه، مالیت این 200 تومان یا حالا پول باشه یا چیزایی که این مالیت رو داره، خمس این ملک صاحب چیزه ارباب خمسه، و این اونی که ترقی میکنه خود این عین ترقی میکنه، قیمتش میره بالا. دیروز 1000 تومان بود، امروز 2000 تومان. اما 1000 تومان هم 1000 تومنه، شما همون بالا و پایین ندارین، شما همون 200 تومن رو باید بدین. پس اینی که ما میگیم ترقی و امثال اینا در جاییست که شخص این ملک ارباب خمس باشه، خب ترقی کرده، ملک اینا ترقی کرده. ولی اما اگر مالیت این شی مال ارباب خمس باشه، یعنی که ترقی دیگه او نداره. این ایشون میفرمان. بعد میفرمان که بله اگر از بابت ترقی قیمت سوقیه باشه او رفته بالا، خب قیمت سوقیه وقتی رفت بالا این خمس همین با قیمت فعلیه رو باید در نظر گرفت. این ایشون میفرمان. ما این رو نمیفهمیم. جهت فارقه ما بین قیمت سوقیه و قیمتی که یه هیئتی حاصل شده چیه؟ که اون جایی که قیمتی حاصل شده شما میگید بر این که مادیت به عنوان معنای متبدل و متغیری ملک ارباب خمس نشده. آخه همون در مادیت ممکن انسان بگه مادیتش ملک او شده، نه 1000 تومن. مادیت این یه مرتبه 1000 تومن بوده، الان شده مادیتش 2000 تومن. شما اونجا میگید نه، مالیت در موقع حدوث و تعلق ملک شده، که این دیگه چیز نداره، ترقی نداره، نه به عنوان جامع مالیت تا بگید مالیت خوب رفته بالا، مالیتش تغییر کرده، 1000 تومن یا مالی شده. ولی راجع به قیمت سوقیه که ایشون میفرمایند، میفرمان اونجا 1000 تومن نیست، خود این مالیتش هر مقدار بالا میره، قیمت سوقیه میره بالا، سهم ارباب خمس میره بالا. این جهت فارغ چیه ما بین اینا ما گذاشته؟ به چه دلیل اگر ما قائل شدیم که مالیت حتما مالیت در موقع تعلق که غیر متبدل باشه، همین مالیت مورد رغبات هر پرجور هست، مورد رغبات بالا رفته، همونجور که این قیمتش میشه تبدل پیدا میکنه، شما میگید اگه به این تعلق میگیره مالیت هم باشه، ما بگیم همون مالیت متبدله، همون شما که در مالیت تبدل رو تصور میکنید که مالیت بالا پایین بیاد، و این که خمس متغیر باشه از نظر زمان تصور کردید، شما میگید در مثل چیز قیمت سوقیه سهم فقرا میره بالا. چرا صورتی که حاصل شده درش سهم فقرا نره بالا؟ فقط بگیم همون وقت تعلق میزانه. حالا یه مطلب واضح ترشو بگیم، عاملی صورت را ایجاد نکرده در این ملک مشترک، در ملک متعلق خمس، به طبیعه خود این شی صورت زیبای گرفته ترقی کرده، یا یه شی منافع متصله پیدا کرده بزرگ شده. ما باید قبل از حصول منافع متصله ما این رو حساب بکنیم، یا میگیم الان چاق شده بزرگ شده، اوصاف چاقی یکی از اوصاف دیگه چاق شده، این شی متعلق خمس، بگیم چاق نشده چه مقدار بود متعلق خمس، صورت زیبای پیدا کرده قیمتش رفته بالا، بگیم پیدا نکرده که عامل یعنی عمل رو نکرده تا بگم نتیجه عمل شخصه، یه خود به خود حاصل شده در ملک، در چیز طرفین حاصل شده، در ارباب خمس و غیر ارباب خمس. اینجا بگیم فقط همونی که اول تعلق بوده همون، بقیه تمام مال خود شخص مالکه. اینا رو ما از کجا ما استفاده کنیم؟ این یه تفاصیل رو باشه. شما چرا میگید آخه مالیت، میگید مالیت حدوث و تعلق نیست، اونجا میگید مالیت معیار، مالیت در موقع حدوث و تعلق نیست، این در موقع تعلق 1000 تومن میارزیده قیمت سوقیش، حالا شده قیمت سوقی 2000 تومن، میگید این 1000 تومن ملکی اون نیست، همین 2000 تومن خمس 2000 تومن ملکی اون متبدله. اما میدونم همینجوری آخه یه مرتبه انسان فتوا میده، من میگم اون یکی ترقیش خمس نداره اون یکی داره، یه مرتبه دلیل میاریم براش، شما دلیل میاری برای این که یه چیزی که صورتی پیدا کرده، حالا صورت خود به خود پیدا کرده، چون بیان آقای خویی اقتضا میکنه که فرق نکنه که من ایجاد کنم یا چی، خودش چاپ شده، میگید حالا چاپ شده این چیز خمس به تعلق نمیگیره، ولی قیمت سوقیه وقتی بالا رفت خمس تعلق میگیره. در باب ارواح مکاسب که رد ارواح مکاسب خودشون میگن به ازدیاد قیمت سوقیه تعلق نمیگیره، ولی معمولا به چاپ شدن چیز میگن تعلق میگیره. اینجا ایشون عکس میخوان بفرماین، میخوان بفرمان که نه، وقتی که چاق بشه مثلا صورت زیبای گرفته باشه بهش، برای اونا خمس تعلق نمیگیره، همون اول تعلقه، ولی قیمت سوقیه بالا رفته باشه و زیادات هم رفته سهمون هم رفته بالا. عکس باز اگه ایشون بیان میکردن باید یه قلبی عرفی تر بود، ایشون اونجوری بیان میکنن، من الان عبارت میخونم چون هیچ دلیل نمیارم برای مطلب، بیانشون اینه نه ایشون میگن تغییر نکرده، ایشون میگن
مالیتی که متعلق خمس بوده تغییر کرده،
میگن در چیز دیگر مالیتش تغییر کرده دیگه،
اول این
باشه به تبع باشه، من میگم به تبع باشه، بالاخره به تبع اون مالیت تغییر کرده، به تبع تغییر این مالیت تغییر کرده. آخه شما اون تغییرات میگن یه وحی هست که اگر تغییر به تبع این باشه تغییر مالیت این چیز نداره، مالیت نباید ملاحظه بشه، اما اگر ذاتاً رقبات تغییر کرده باشه باید ملاحظه بشه، سوقیه مردم کم شدن یه چیزی، باران کم آمده قیمت رفته بالا، اما خود این تغییر پیدا کرده باشه نه، برای کمی باران یا راه ها بسته شده قیمت سوقیه رفته بالا، بسته شدن راه ها بگه این چیز رو میبره بالا، اما اگر خود این شکل خاصی پیدا کنه بره بالا نه، این چه فرقی داره؟ عواملی که قیمت رو میبره بالا عوامل خارجی باشه عوامل داخلی باشه، عوامل خارجی باشه شما میگید که نباید ما در نظر بگیریم و بگیم خمس داره، اما عوامل داخلی باشه خودش تغییراتی پیدا کرده باشه نه، بیان نکردن برای مطلب. خب میدونم میدونم معید ما هستی، اون که معید نیستی که این مطلب معید ما هستی، تفاوتش عکس اقتضا میکنه، اگر باشه این بیانش عکس اقتضا میکنه، شما میخواید بگید سهم اونا هیچ بالا نمیره در صورتی که صحبت مختلف میشه، ولی در جایی که چیزای خارجیست که هیچ ربطی نداره به اون نه سهم اونا میره بالا، عکس بوده اونی که شما الان هست معید ما هستید، تفاوت خواهد هستید، ولی اون تفاوت معیده. من عرض میکنم که آقایون قائل به تفاوت شدن در باب تعلق خمس، که میگم که اگر منافع متصل پیدا کرد متعلق خمس ملوک، اگر رقبات خارج شد اینا معمولا مگر در بعض از خروج قیمت سوقیه میگم متعلق خمس نمیشه اون رقبات. عکس اگر بگه باز یه حرفیست، اما اینش هیچ قابل چیز میگه. ایشون تعبیرش اینه، چون مالیت فلا جرم تبوم و مالیت العین فی زمان تعلق الحب، فلا جرم تبوم مالیت العین فی زمان تعلق الخمسه و حدوثه. معیار اون زمان حدوث لا جرم. چرا لا جرم؟ اون مقدمه کجای نتیجه رو گرفت که متبدل نباشه؟ حالا که قرار شد مالیت باشه باید مالیت در زمان حدوث. اما راجع به چیز که میرسه، اما زیادت اما نه لو فرضنا زیاده فی تلک المالیه من اجل ترقی قیمت سوقیه وجب ملاحظتا اذا لازم ان خروج ان وقتت الخمس من تلک المالیه المتوقف فعلا على ملاحظه قیمت فعلیه. ترقی سوقی باشه نه همینا لاجرم به بداهت اینا میذارونن. با بداهت همین مطالبی چجور بداهتی داره مطلب که اونم به بداهت جور به زنگار و به وضوح مطلب واگذار کردن رد شدن. هم به زنگاه مطلب همین است که شما فرق بذارید. آقا این باید جوری نیست که روشن باشه. مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی هم من غالبا در وقتا در اون جاهای به زنگاهی که اصل حرف باید اونها باشه اونها به وضوح واگذار کردن رد شدن و غالبا به نظر ما عکسش واضح بوده، ولی ایشون یک مطلبی رو در جهات دیگه به شکل برهان ذکر کردن به اون یه مقدمه که عمده اونشه اونشه به موضوع واگذار کردن. اینا خب چیزیشون بیان نکردن برای من.